بسم الله الرحمن الرحیم. درس کفایت الاصول جلد اول صفحه 82 سطر سوم. استاد مروی، جلسه 65، مورخه 11/1/75.
تهیه و تکفیر واحد سمعی و بصری اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه واله وسلم وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم انوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. ثم انه لو جعل التاليف الشرطية الثانية لزوم اخذ النوع في الفصل ضرورة ان مصداق الشيء الذي له النطق والانسان كان عليق بالشرطية الاولى بل كان اولى لفساده مطلقا. بحث در مطلب چهارم از مطالب پنجگانه بحث مشتق بود. عرض شد که در خاتمه بحث مشتق شش امر ذکر می شود. در امر اول گفتیم پنج نکته مطرح است. نکته اول کلام سید شریف بود. نکته دوم بیانات صاحب فصول بود در رد سید شریف که دو قسمت داشت بیان شد. نکته سوم ایرادات مرحوم آخوند بود در صاحب فصول که در دو قسمت اینها هم بیان شد. فعلا کلام در نکته چهارم است. در این نکته مرحوم آخوند دو مطلب کوتاه رو متعرض میشن. مطلب اول این است که خاطرتون هست مرحوم سید شریف فرمودند اگر در مشتق ما قائل بشیم به مرکب بودن مشتق، یا باید مفهوم شیء جزء معنای مشتق باشه، این باطل است. و اگر مصداق شیء جزء معنای مشتق باشه لازم میاد قضیه ممکنه ضروریه بشه، چنان که اگر مفهوم شی اخذ میشد در معنای مشتق لازم میامد عرض عام داخل در فصل باشه. این کلام سید شریف. حالا مرحوم آخوند میفرمایند قسمت دوم کلام سید شریف را به شکل بهتری میتوان مطرح کرد که هم با قسمت اول هماهنگ باشه هم اشکالی بهش مطرح نشد. بیان مطلب این که سید شریف در قسمت دوم کلامشون فرمودند اگر مصداق شی جزء معنای مشتق باشد قضیه ممکنه ضروریه میشه. مرحوم آخوند میفرمایند بهترین است که اینجور ما بگیم اگر مصداق شیء جزء معنای مشتق باشه لازم میاد نوع داخل در فصل باشه و دخول نوع در فصل محال است. مثال مطلب این است که شما میگید الانسان ناطق، ناطق یعنی شیء له نطق، شیء هم یعنی انسان، مصداق شیء که در خارج انسانه در این مثال. پس گویا گفتیم الانسان و انسانون لهن نوت، انسان نوع است، ناطق به قول سید شریف فصل است، لازم میاد نوع داخل در فصل باشه و اینم باطل است. حتی بالاتر مرحوم آخوند می‌فرمایند اگر ما ناطق رو هم فصل ندانیم چنانچه ما ثابت کردیم، ناطق خاصه انسان باشه، عرضی خاص باشه، فصل نباشه، بازم مشکل وجود داره. مشکل این است که لازم میاد نوع داخل در عرض خاص باشه، انسان داخل در عرض خاص باشه و محال است شیء جزء عرض خاص خودش قرار بگیره. انسان جزئی از ناطق باشه، این محال. پس بنابراین مرحوم آخوند می‌فرمایند در قسمت دوم کلام سید شریف اگر ایشون این بیان ما رو مطرح می کرد هیچ گونه اشکالی بر این بیان وارد نبود. این یه مطلب تمام شد. مطلب دوم، مرحوم آخوند می فرمایند سید شریف یه دلیل مفصلی رو در این امر مطرح کرد تا ثابت کنه مشتق بسیط است. مرحوم آخوند می فرمایند نیاز به این همه بیان پیچیده نداریم. ما به یک بیان بسیار آسان ثابت می کنیم که مشتق بسیط است. خلاصه این بیان این است که می فرمایند اگر مشتق مرکب باشه وقتی مشتق ذکر می شود باید یه معنای مرکب و مکرر به ذهن انسان بیاد، در حالی که وجدانن می بینیم وقتی مشتق ذکر می شود یک معنا به ذهن انسان خطور میکنن، نه معنای مرکب. مثال رو دقت کنید، مثلا میگوییم کاتب یعنی نویسنده، ضارب یعنی زننده. اگه ضارب مرکب باشه باید معنای ضارب در ذهن اینجور خطور کنه، ضارب یعنی شخصی که برای او صفت ضاربیت، آکل یعنی شخصی که برای اوست صفت آکلیت، در حالی که وجدانن این معانی مکرر به ذهن خطور نمی کنه. پس معلوم می شود مفهوم شیء یا مصداق شیء جزء معنای مشتق نمی باشد. مشتق معناش مرکب نخواهد بود. این خلاصه دلیل مرحوم آخوند بر اثبات بسیط بودن مشتق. خب نکته چهارم تمام شد، حالا عبارت دقت بفرمایید. ثم انه لو جعل تالیف شرطیت ثانیه، عرض شد در این امر اول از این شش امر پنج نکته بیان میشه، سه نکتهش تا اینجا بیان شد، یکی کلام سید شریف بود، یکی کلام صاحب فصول بود، یکی هم اشکالات مرحوم آخوند بود بر کلام صاحب فصول، اینا تمام شد. حالا در نکته چهارم دو تا مطلب مرحوم آخوند بیان میکنن. مطلب اول میخوان تصحیح کنن عبارت محقق شریف را. سید شریف دو قسمت داشت کلامش، یعنی به تعبیر مرحوم آخوند دو تا شرطیه داشت، دو تا اگر داشت. اول فرمودن اگر مفهوم شیء اخذ بشود لازم میاد عرض عام داخل در فصل باشه. شرطیه دوم این بود اگه مصداق شیء جز معنای مشتق باشه لازم میاد قضیه ممکنه ضروریه بشه. مرحوم آخوند میفرمایند که اگر در این قسمت دوم مرحوم سید شریف این نتیجه شرطیه را عوض میکرد، تالی رو در شرطیه عوض میکرد، اینجور بیان میکرد، عبارت ایشون بی اشکال بود. ثم انه چنین است لو جعل تالی، اگر قرار داده میشد یا اگر قرار میداد محقق شریف تالی را در شرطیه دوم، تالی رو این قرار میداد، نمیگفت اگه مصداق شیء عقد شود قضیه ممکنه ضروریه میشه، این رو نمیگفت، میگفت لزوم و اخذ نوع فی الفصل، میگفت اگه مصداق شیء جز معنای مشتق باشه لازم میاد اخذ نوع در فصل. چجور اخذ نوع در فصل میشه؟ وقتی شما میگید الانسان و ناطقون، ناطقون یعنی شیء له نطق، خب مصداق این شیء همون انسان خواهد بود. ضرورت ان مصداق شیء الذی له نطق، ضرورت این که مصداق شیئی که برای اون نطق است هو الانسان، انسانه. پس گویا گفته الانسان و انسان له نطق، انسان نوعه، نطق به قول سید شریف فصله، لازم میاد دخول نوع در فصل. اگر این میگفت کان علیق به شرطیت الاولا، این مناسب تر بود با شرطیه اول. چرا مناسب تر بود؟ چون شرطیه اول سید شریف هم دخول عرض عام در فصل بود، شرطیه دومیشون هم میشد دخول نوع در فصل، این با اون مناسب تر بود. بلکان اولا، بلکه نه اینکه مناسب تر بود، که این جور بیان اولا هم هست. چرا؟ لفسادهی مطلقا، به خاطر اینکه فاسد دخول نوع در ناطق مطلقا، ولو ناطق فصل حقیقی هم نباشه، ولو لم یکن مثل ناطق به فصل حقیقی، ولو ناطق فصل حقیقی نباشه، ولی دخول نوع که انسان باشه در ناطق باطله. چرا؟ چون اگه فصل باشه لازم میاد دخول نوع در فصل، اینم باطله. اگه ناطق خاصه انسان باشه، عرضی خاص باشه، بازم لازم میاد دخول نوع در عرضی خاص، دخول نوع در عرضی خاص هم باطله. ضرورت بطلان اخذ شیء، به خاطر بدیهی بودن این که باطل از اخذ بشه شیء که اون انسان باشه در لازم و خاصه خودش که ناطق باشه، نطق باشه، محال انسان جزء عرض خاص خودش باشه که نطق بوده باشه. فتأمل جیدن، این مطلب اول. مطلب دوم از این نکته، ثم انه یمکن، میفرماین اون همه عبارات مغلق و پیچیده سید شریف داشت برای اینکه ثابت کنه مشتق بسیطه. ما به راحتی با یه دلیل دیگه ثابت میکنیم مشتق بسیطه. یمکنن یستدل بر بساطت مشتق به این دلیل، به ضرورت عدم تکرار الموصوف، به اینکه بدیهی است تکرار نمیشه موصوف در ذهن انسان در مثل زیدون الکاتب. وقتی طرف میگه زیدون کاتبون یا زیدون الکاتب، به ذهن شما میاد زید نویسنده است، از کاتب معنی نویسنده به ذهن میاد. اگه مرکب باشه کاتب یعنی زید له الکتابه، باید به ذهن اینجوری بیاد زید زیدی است که برای او کتابت است، چون مرکب یعنی شیء له الکتابه، شیء یا مفهوم شیء یا مصداقشه دیگه. باید بگیم زید، به ذهن اینجوری بیاد زید چیزی است که برای او کتابت است، یا زید زیدی است که برای او کتابت است. باید معنای مرکب به ذهن بیاد، ولی اینکه معنای مکرر و مرکب به ذهن نمیاد. شما میگید زید نویسنده است، یک کلمه، کاتب یعنی نویسنده، نه یعنی شیء له الکتابه، ضارب یعنی زننده، نه یعنی شیء له الضاربیه. مثلا اصلا یه مشتق، میگید دیوار سیاه است، نمیگید چیزی است که برای او سیاهی هست. از اینکه این معانی به ذهن نمیاد معلوم میشود مشتق بسیطه، یک معنا بیشتر نداره، معناش مرکب نیست. دیگه حالا ایشون سید شریف یه سبقه منطقی داره در کتابا شرح مطالب، هم نگاه کنید ایشون هم مطالب آسون رو هم خلاصه پیچیده میکنه. ایشون خواسته از راه دلیل منطقی به او شکل وارد بشه، مرحوم آخون از راه یک دلیل وجدانی وارد میشن و این راه هم خب اسهل دیگه، خیلی روشن. ثم انه یمکن ان یستدل بر بساطت معنای مشتق به ضرورت عدم تکرار موصوف، موصوف که او زید باشه انسان باشه در ذهن کاتب تکرار نمیشه در ذهن، در مثل زیدون الکاتب. و لزومه من الترکب، و تکرار لازم است اگه مرکب بدانیم معنای مشتق را، و اخذ کنیم شیء را مصداقاً یا مفهوماً در مفهوم و معنای مشتق. اگه شیء یا حالا مصداق شیء یا مفهوم شیء در معنای مشتق اخذ بشه، باید به ذهنم بیاد کاتب یعنی شیء له الکاتبیه یا انسان له الکاتبیه، ولی اینکه اینا به ذهن نمیاد. پس معلوم میشه معنای کاتب بسیطه، کاتب یعنی نویسنده، نه یعنی شیء له الکتابه. ارشاد لا یفقا ان معنى البساطه. نکته پنجم، و آخرین نکته‌ای که در این مطلب مطرح می‌کنند نیاز داره به ذکر یک مقدمه. اون مقدمه این است که ما که میگیم فلان شیء بسیط است، بسیط بودن در دو قسم است. قسم اول این است که برخی از اشیاء بسیط در لحاظ و تصور بسیطن، یه معنا از اونها به ذهن خطور میکنه، ولی ممکنه به دقت عقلی و با تجزیه و تحلیل عقلی این شی مرکب باشه. مثلا شجر و حجر اینا مشتق هم نیستن، جامدن. شجر لحاظن و تصورن بسیط است، یعنی از حجر یه معنا تصور می شود، یعنی سنگ. شجر یعنی درخت یه معنا، ولی اگر تجزیه و تحلیل عقلی رو مطرح کنید اینا میشن مرکب. خب حجر یه شی است، یه چیز است، یه وجود است که این شی خاصیت سنگ بودن رو داره. به تحلیل عقلی میشه مرکب. حجر یعنی شیء له الحجریه، شجر یعنی شیء له الشجریه. این قسم بسیط. پس قسم اول این است که به لحاظ و تصور شی بسیطه، با تجزیه و تحلیل عقلی شی مرکب میشه. این قسم.
قسم دوم،
بعضی از اشیا داریم هم در لحاظ و تصور و و هم به تجزیه و تحلیل عقلی بسیط، مثل واحد، عدد یک، هم معنای تصوریش بسیط یک، هم به تجزیه و تحلیل عقل یک بسیط است، مرکب نیست. این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه مرحوم آخوند می‌فرمایند ما که میگیم مشتق بسیط است، از قسم اول است، یعنی مشتق از دیدگاه لحاظ و تصور و ادراک بسیط است، یه معنا داره. ضارب یعنی زننده، یک معناست. آکل خورنده، اسود سیاه، ابیض سفید. ولی اگر این مشتق رو تجزیه و تحلیل عقلی کنیم، خب روشن منحل به دو شی می شود. ضارب عقل که تجزیه و تحلیل میکنه، میگه ذاتی هست که زید باشه، عمل کتک زدن از او صادر شده که ضاربیت باشه. پس مشتق از جهت ادراک معنا و تصور و لحاظ بسیط، از دیدگاه تجزیه و تحلیل عقلی مرکب، مثل شجر و حجر. اینم نکته پنجم. از این نکته یه سوال تولید میشه، که برای توضیح این سوال باز مجبوری مقدمه کوتاهی رو عرض کنم. در منطق خونده ایم که معرف با معرف از جهت سعه و زیق افراد باید مساوی باشه. معرف ما نباید اعم از معرف باشه، افراد بیشتری رو شامل بشه، نباید اخص باشه، افراد کمتری رو شامل بشه، باید معرف با معرف مساوی باشه. مثلا میگیم الانسان حیوان ناطق، معرف ما انسان است، معرف ما حیوان ناطق است، حیوان ناطق مساوی با انسان است، همو افرادی رو که انسان شامله حیوان ناطق هم شامل. حالا دقت کنید، در منطق علما میگن پس فرق بین معرف و معرف چیه؟ اگه هر دو با هم مساویان، یکی شده معرف یکی شده معرف، میگن فرقش اینه، معرف ما بسیط است تصورن، از انسان یه معنا به ذهن خطور میکنه، ولی عقل تجزیه و تحلیل میکنه، معرفمون مرکب میشه، میشه حیوان ناطق، و این هیچ ضرری نمیرساند که انسان تصوراً بسیط باشه، به تجزیه و تحلیل عقلی مرکب باشه. و به عبارت منطقی، معرف مجمل است، معرف مفصل است. این مقدمه. حالا دیگه سوال و جواب چیزی نداره. سوال: مگه میشه یه شیء تصوراً بسیط باشه مثل مشتق و به تحلیل عقلی مرکب شد؟ مرحوم آخون میفرماین هیچ مشکلی نداره، مثل باب تعریف. در باب تعریف انسان و حیوان و ناطق یکی هستند. انسان تصوراً بسیط است، ولی عقل در حال تعریف تجزیه و تحلیل میکنه، از این شیء بسیط جنس و فصل درست میکنه، شیء میشه مرکب عقلی. مشتقم همینطوره. از لحاظ معنا و مفهوم بسیط است. ضارب یعنی زننده، به دست عقل میدی این معنا رو باز میکنه، تجزیه و تحلیل میکنه، ازش دو چیز در میاره، شیء له الضاربیه. پس نتیجه این که به نظر مرحوم آخوند مشتق بسیطون تصورن، مرکبون به تحلیل عقلی. با ذکر این مطلب نکته اول با پنج مطلبش تمام شد. خب عبارت رو دقت کنید، چیزی نمانه که بله، ارشاد و نکته پنجم تحت عنوان ارشاد بیان میکنه. لا یخفا ان معنى البساطه، میخوان بفرماین معنای بساطه در مشتق از قسم اوله، یعنی تصوراً بسیطه به تحلیل عقلی منحل به دو شیء میشود. لا یخفا که معنای بساطت به حسب مفهوم در باب مشتق وحدت اون مفهوم است و اون معنای مشتق است، ادراکن و تصوراً. ضارب یعنی زننده، یک معنا درک میشود و تصور میشود. به حیث لا یتصور عند تصوره، به جوری که تصور نمی شود در وقت تصور مشتق الا شیء واحد. ضارب یعنی زننده، یک شیء تصور می شود، لا شیئانه، نه اینکه دو شیء تصور بشود. و ان حل بتعمل من العقل الى شیئین، ولو منحل می شود با تعمل و کار و تجزیه و تحلیل عقل به دو شیء، ولو وقتی عقل ضارب رو تجزیه و تحلیل میکنه منحل به دو شیءش میکنه، میگه ضارب یه ذاتی داره، اون ذات کنار، یک وقت اون ذات میزنه یک وقت نمیزنه، اون ذات در حالتی که دستشو بلند کرد به صورت طرف زد، این دو شیء مرکب شد، شیء له ضاربیه میشه ضارب. پس از جهت ادراک و تصور معنای ضارب بسیطه، ولو به تعمل عقل به تجزیه و تحلیل عقل منحل به دو شیء می شود. پس بنابراین مشتق از اون چیزایی نیست که هم تصورن و هم عقلن بسیط باشه، تصورن بسیط عقلن مرکبه. و این محله، ولو این مشتق منحل می شود به تعمل و تجزیه و تحلیل عقلی به دو شیء. مثال می زنم که در مقدمه ما مثال زدیم، مثل منحل شدن مفهوم شجر و حجر، با یکی شجر و حجر مشتق نیستن، بسیطن، شجر یعنی درخت، حجر یعنی سنگ، معنن ادراکن بسیطه، ولی تعمل و تجزیه و تحلیل عقل مرکبش میکنه. مثل منحل شدن مفهوم شجر و حجر الى شیء له الحجریه. خب حجریه وجود داره، وجودیست که حجریت هم داره، یا شیء له الشجریه مع وضوح بساطت مفهومه ما، با اینکه واضح از مفهوم حجر و شجر بسیطه، ولی با تجزیه و تحلیل عقلی میشه مرکب. و بالجمله جواب سواله، و بالجمله لا ينسلم بالانحلال الى الاثنینیه بالتعمل العقلی وحدت المعنا. بفرماین این که یک شیئی با تجزیه و تحلیل عقل تبدیل به دو شیء بشه ضرری نمی رسانه به این که معناش بسیط باشه، مفهومش بسیط باشه. مثل باب تعریف که انسان مفهومش بسیطه، ولی وقتی تعریف میشه با تجزیه و تحلیل عقلی مفصل میشه، مرکب میشه. و بالجمله عرض کنم که لا ینسلم، ضرر نمی زند به منحل شدن به اثنینیت، به این که مشتق منحل می شود به دو شیء، به تأمل عقلی، به تجزیه و تحلیل عقلی ضرر نمی رساند به وحدت معنا و بساطت مفهوم مشتق. مفهوم مشتق از جهت ادراک و تصور یکیست، معناش بسیطه، ولو به تجزیه و تحلیل عقلی مرکب به دو شیء می شود، کما لا یخفا، چنانچه مخفی نیست. و داره؟ فرق نداره، لا تنسلم لا ینسلم یکیه، این اون وحدت معنا فاعلشه، وحدت مؤنث مجازیه، لا ینسلم یا لا تنسلم یکیه علایه ها، چون فاعلش مؤنث مجازی. و الی ذالک یرجع، میفرماین معیدی داره، جاهای دیگه هم داریم شی تصورا بسیطه با تجزیه و تحلیل عقلی مفصل و مرکب میشه و به همین شکل به همین معنا رجوع میکند اجمال و تفصیلی که فارقینن، یعنی جدا کنندن بین محدود و حد. حد ما حیوان و ناطق مفصله، محدود ما اونی که تعریف میشود انسان مجمله بسیطه. میفرماید به همین معنا رجوع میکند اجمال و تفصیلی که فرق گذارنده بین محدود و حدن، مع ما هما علیه من الاتحاد ذاتن، با اون چی که بر اون دو هستن، این محدود و حد، معرف و معرف، از اتحاد ذاتی انسان و حیوان و ناطق ذاتن متحده، ولی به تعمل عقلی انسان تجزیه و تحلیل عقلی میشه، جنس و فصل درست میشه، ازش میشه حیوان و ناطق، ولی معنای انسان بسیطه. فالعقل به تعمل، پس عقل انسان به تجزیه و تحلیل، یحلل النوع، نوع رو تجزیه و تحلیل میکنه که انسان باشه، و یفصله الی جنس و فصل، او رو تفصیل میکند، او رو جدا میکند، مرکبش میکنه به جنس و فصل، بعد ما کان امرا واحدا ادراکن، بعد از این که اون نوع که انسان باشه امر واحدیست بسیط ادراکن، و شیئا فاردا تصورا، و شیء تنهاییست از جهت تصور، انسان یه معنا داره. فتحلیل، پس تحلیل عقلی، یوجب و فتقه، باعث می شود باز کردن ماهو علیه، اون چرا که اون چیز، اون نوع و اون انسان بروز، از جمع و ردخ و یک جا بودن. انسانی که یک معنا داره تصورن، تحلیل و تجزیه عقلی میاد او رو تبدیل به جنس و فصل میکنه، حیوان و ناطق میشود. پس بنابراین انسان در از جهت ادراک و تصور معناش بسیطه، با تجزیه و تحلیل عقلی مرکب میشود. مشتق هم همین است، معنای مشتق ضارب یعنی زننده بسیطه، ولی تجزیه و تحلیل عقلی میاد مرکبش میکنه، شیئون له ضاربیه. پس بنابراین خلاصه به نظر مرحوم آخوند مشتق ادراکن و تصورن بسیطه، به تجزیه و تحلیل عقلی مرکب می شود. نکته دوم در خاتمه خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. صلی الله علی محمد و آله محمد.